الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد محمد. قبل از اینکه ختمه آیات سوره بقره رو مرور کنیم، یه تذکر به دوستان بدم. اون آیون یا خانمهایی که نسبت به قبله اون جایی که درش زندگی میکنن و نماز میخونن تردید دارن، چون آمده پیش من میگه آقا ما قبله نماز میخوندیم، الان معلوم شد قبلهی که ما مثلا از این بروای میسادیم پشت سر ما قبله است. یعنی یه چیزی حدود 180 درجه قبله را اشتباه وایسادن و 180 درجه قبله را اشتباه وایسادن، نماز چیه؟ باطله. یعنی فرض کنید چند سال نماز را اینا باید قضا کنن، مصیبته. توجه میکنید نماز را خونده، حالا هم فهمیده قبله باطله. لذا یکی از آسانترین راه‌ها برای تعیین قبله که خیلی هم بله دقیق است، راحت هم هست پیدا کردنش، برای شما میگم. اگر کسی نسبت به خونه، مغازه، محل کار، حتی مسجدی قبلش رو شک دارن، به این روشی که برای شما میگم بتونید تعیین کنید. فردا هفتم خرداد، هفتم خرداد در اذان ظهر مسجد الحرام سر ظهر که میشه، آفتاب دقیقا بالا سر خانه کعبه. در سال دو روز اینجور میشه، یکیش هفت خرداده، یکی دیگه تو تیر ماه. فقط اون وقت اون بفرمایید که ظهر مسجد الحرام هم رو ساعت شما فردا میشه 13:48 دقیقه، چون ساعت ما یک ساعت جلو رفته. توجه میکنیم؟ یعنی 1:48 دقیقه. ساعت 1:48 دقیقه شما اگه یه شاخص بگذارید عمود بر زمین، مثل این شاخص عمود رو زمین، خیلی خوب یه شاخص میگذارید ساعت 13:48 دقیقه تو آفتاب، یه جا که آفتاب فقط باشه، این شاخص رو میذارید رو زمین، سایه این شاخص از هر طرف که افتاد، فرض کنید آفتاب میتابه، سایش میفته پشت سرش مثلا، قاعدتا فردا اینو اگه تو حیاط مسجد شما بذارید سایش میفته اون طرف، درسته؟ هر طرف که سایه افتاد نقطه مقابلش این طرف قبله است. متوجه شدید چه گفتم؟ خیلی راحت. یعنی شما سر ساعت 13:48 دقیقه، نه یه دقیقه کمتر نه یه دقیقه بیشتر، خیلی هم دقیقه، وقتی یک خودکار، یه مداد، یک بفرمایید شاخصی را عمود بر زمین بگذارید، اینا که اینجور گذاشتیم روی زمین فردا عمود که وایس خودش، خیلی خوب سایش از هر طرف افتاد، طرف مقابل سایه میشه قبله شما، و این قبله دقیق دقیق هم هست. توجه کردی؟ نه قبل نماز نه هیچی، به همین راحت. هر جایی رو که قبلش رو شک داری خونه دونه، حتی تو خونه شما میتونید به بچه هم بگید اینجوری جهت قبله رو دقیق معلوم کنن، ببینید چند درجه میشه دیگه، خیلی مشخص. یه فلش، این که سایه است، یه خطش میدارید، یه خط مستقیم میکشید، هم سایه رو رو خود سایه یه خط بکشید، رو خود سایه، بعد فلش قبله میشه مقابلش، درست شد؟ یه دو تا خط کوچیک بگذارید آخر اون که فلش اینسن. الان فردا شما همینجا تو حیات این مسجد اگه این ساعت 13:48 دقیقه بگذارید یه شاخص را، یه شیعی عموده بر زمین، قبله ما سایه میفته این طرف، سایه که افتاد این طرف مقابلش بشه قبله تمام شد. متوجه شدید؟ به این راحتی شما میتوانید قبله رو تعیین کنید. ولی این سالی دو روز طاقت میشه، همون دو روزی که آفتاب مستقیم دقیقا ظهر مسجد الحرام میفتد رو مسجد الحرام، رو کعبه. دقت فرمودید؟ اینم برای تعیین قبله هر جایی که مشکوکه. الان همینجا یه مسجدی اطراف شما قبلش رو، بله امامش به من گفته است این قبله رو مشک بدید، طبقه بالا یه سمت نماز محراب گذاشتن، طبقه پایینش یه سمت دیگه، بله چند درجه قشنگ با هم دوتا محراب اختلاف دارن. به من هم گفت که اینو ما چیکار کنیم، ما همه خودمونم قبله را شک داریم. بله بهش گفتم انشاءالله میام برای شما تعیین میکنم، فردا من قراره برم اونجا قبله رو تعیین کنم. ولی برای شما هم گفتم، یادتون دادم که هر جایی رو که شک دارید قبلش رو به همین راحتی فردا سر ساعت 1:48 دقیقه میتوانید تعیین بکنید. بنابراین بله ببینید شریعت مقدسه ما به همین راحتی است. خب اما حالا آمده پیش من اینو که میگم واقعا آمده، همین مدت قبل گفت آقا ما تو این محله که رفتیم بهمون گفتن قبله این داره، وایسادیم نماز خوندیم، حالا فهمیدیم قبله 180 درجه، ما پشت قبله نماز خوندیم. اگه پشت قبله نماز خونده است، قبله جزء خمسی است که چه شده است؟ در حدیث لا تعاد استثناء شده، لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز رو لازم نیست اعاده کنی مگه خلل وارد بشه به یکی از پنج تا چیز. اگر خلل وارد شد به یکی از پنج تا چیز باید نماز به اعاده بشه. پنج تا چی چیه؟ می فرماید که بله پنجتا عبارت است از قبله، وقت، وضو، رکوع، سجود. وضو درست نبود نماز باید دوباره بخونم، قبله درست نبود باید نماز دوباره بخونم. بفرمایید چی؟ وقت، وقت داخل نشده بود وایسادی نماز، توجه میکنیم؟ بعضی وقتا میشد، بله خصوص پیر زن ها و پیر مرد ها شب از خواب بیدار میشن فکر میکنن عذاب صبح شده، وضو میگیرن نماز صبح میخونن میخوابن، تازه میگن دو ساعت بعد از اون صبح گفتن. خب این نماز فایده نداره، خارج وقت بوده، باید بلند شد دوباره نمازشو بخونن. رکوع و سجود هم خلل وارد بشه نماز باید اعاده بشه. بنابراین قبله را دقت بکنند آقایون، راحت میشه تعیین کرد به این کیفیتی که به شما گفتم. صلوات بفرستید. قال الله تعالی فی کتابه الکریم و وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. باز برمیگردیم سر داستان بنی اسرائیل. میفرماید و یاد بیار و ذکر کن اون موقعی که ما گرفتیم از میثاق را از شما بنی اسرائیل. میثاق عهد و پیمان چیه؟ مؤکد. عهد و پیمان را اگر شما تأکیدش کردید، محکمش کردید با قسم، با نذر، با هر چیزی، اگر عهد و پیمان رو مؤکد کردید، عهد و پیمانی که محکم و مستحکم و مؤکد شده است بهش میگن میثاق. میگه یاد کن اون وقتی که ما، یعنی خدا، میثاقکم، ما گرفتیم از شما بنی اسرائیل عهد و پیمان و تعهد، یعنی ما تعهد محکم از شما گرفتیم. خب میثاق چه بوده است؟ میثاق بنی اسرائیل این است که، و میثاق همه ادیان این است که مؤمن به اون دین، پایبند به اون دین باشد، یعنی به تعهداتش نسبت به دین اعتقادات صحیحی داشته باشد، اعمالش مطابق با احکام شرعی باشد، خلق و خوش هم خلق و خوی درستی باشد. این میثاقه. وقتی ما میثاق گرفتیم، عهد و پیمان مؤکد گرفتیم از شما بنی اسرائیل، پس میثاق هر آیینی عمل به اون آیین و اعتقاد به اون آیین است. اینا بنی اسرائیل بودن، یهودیان قوم موسی، یعنی عمل به آیین موسی، اعتقاد به اعتقاداتی که در شریعت موسی هست. منطور اینا بنی اسرائیل جانورانی هستند به شکل آدمی. خدا میثاق که از اینا گرفته میگه و رفعنا فوقکم الطور. ما طور را، طور کوه یا تخت سنگ بزرگ یا کوه، ما کوه را بالا سر شما نگرد داشته و از این میثاق گرفته. از این مثال برای شما بزنم تا آیه روشن بشه. شما دیدید یه وقت، بله، برای بچه دون، برای کسی میخواین او رو بترسونید، چوب و گلر میکنی، میگوی میری این کارو بکنی یا بزنمه، اونم از این چوب و زنجیر و کمربند شما میترسن، میگه نه 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 میرم. درست شد؟ خب خدا میگه ما از شما میثاق گرفتیم، اما یه چوبم بالا سرتون بلند کرد. منتها چوب نبود، کوه. کوه یا تخت سنگ بسیار بزرگی را بالا سر نا خدا نگرداشت. و رفعنا فوقکم الطور. طور یعنی جبل، کوه. خدا گفت این میثاق را پایبند بهش میمانی یا همین کوه بیفتد رو سرتون، همینجا تلف شید، از بین برید. کدومش؟ متوجه شدید؟ اینا گفتن نه نه نه، ما میثاق را قبول میکنیم و متعهد میشیم و میپذیریم. توجه میکنید؟ پس ببینید اون موقعی که ما از شما میثاق گرفتیم، اما در حالی که رفعنا فوقکم الطور، شما آدمایی نبودین که به این راحتی چه بدید؟ تعهد بدید، متعهد بشید، پایبند بشید. ما جوری از شما تعهد گرفتیم که کور و بالا سرتون گرفتیم؟ موسی گفت یالا قبول میکنید یا بیفته رو سرت؟ و گفتن نه قبول. ببینید عجب آدم ها واقعا موجودات دیدم. خب شما توجه دارید خود این داستان کوه به این صورت بیاد بالا سر اینا یا تخت سنگ بزرگی؟ این خودش از چیه؟ این خودش یکی از معجزاته. تخت سنگ و کوه که وسط زمین آسمون وای نیست که اگه تخت سنگ کنده شد از دل کوه میافتد پایین دیگه وای نیست که اینی که میگه ما این کوه و تخت سنگ بزرگ را بالا سر شما نگه داشتیم، این خودش یه معجزه است. وای نمیسد که آقا میفتن. میگه بالا سرتون نگه داشتیم، گفتیم یالا این عهد و پیمان و میثاق و تعهد و امضا میکنی؟ قبول داری یا قبول نداری؟ شما دیدید اگه قبول نکنید الان میفته رو سرتون تلف میشید. گفتیم قبول. حالا شما اشکال نکنید که خب این چه فایده‌ای داره؟ اینجوری که تعهد و میثاق گرفتن قرار است تکلیف چه باشد؟ انسان‌ها در شریعت آزاد باشند، هر کس میخواد اعمالش رو انجام بده، هر کس میخواد نده، یه عده عصیان میکنن، یه عده اطاعت میکنن. اگه زور و اجبار و اکراه باشد که فایده ای ندارد که. توجه میکنی؟ بگیم آقا بازم زور و اجبار و اکراه نبود، تعهدش فقط اینجوری گرفت. توجه میکنی؟ بقیهش دیگه زور و اجبار و اکراه نبود. یه مثال برای شما بزنم از خوابم بعضی رو بیدار شد. او روزا دخترها رو که میشوندن با سفره عقل، او روزا البته نه حالا، او روزا دختر بچه بود، مثلا بچگی میکرد اینا که نه من نمیخوام شوهر کنم اینا، با سفره عقل میشوندنشون. خیلی خوب اون موقعی که عاقل میگفت که خانم مخدره مجلله فلان دختر آقای فلان، آیا من وکیلم شما را به عقد فلان آقا در بیارم یا نه؟ دختره هیچی نمیگفت، میگفت سر سفره که نه من نمیخوام. خب میگفتن به آقا یه بار دیگه بخون، بار دوم سوم یکی اون چی؟ یک نشکون بغل پای دختر خانم رو سفر میگره، دختر خانم دردش می آمد می گفت بعد. خب یه نشخونش گرفتن گفت چه؟ گفت بعد. اما این عقل شما نگو که پس این عقل این زوری بود، عقل زوری که درست نیست. یه نشخونش گرفتن فقط گفت بعد. از اون به بعدش که هفت و هشت شیکم میزایدن برای شوهرشو، اونا که دیگه زوری نبود که. خب میگفت که دختر خانم باز نامال بروزا بود، بله من چارمین بچه ما که پیدا کردم تازه آقا مصطفی رو دوست داشتم، بعد چهار تا شیکم بچه میفرمون. خب این قصه مال بروزا بود، حالا که دیگه بله من خودم رفتم عقد بخونم. تا گفتیم که ما خانم وکیل هستیم برای شما، دیدیم دختره گفت بله. به جا اینکه ما سه بار بخونیم او سه تا بله دار. توجه میکنیم؟ ما گفتیم باری کلا به این میگن عروس که فوری برنشن دارم. حالا این مثال، اینا خدا کوه رو اوورد بالا سرشون گفت یالی متعهد بشی، اینا گفتن چشم خدای ما متعهد میشی، کوه هم رفت سر جاش، تا تخت سنگم برگشت سر جاش، رو سرشونم نیفتاد. الان از این به بعدش چیه؟ آزاد. میخوام به تعهدشون وفادار بمانند، میخوام به تعهدشون وفادار نمانند. درسته؟ درست مثل این که شما چوب و کمربند و نمیدونم اینا را، حالا اینا که مال اون روزا بود دیگه، همش تموم شد، ور میدارید برای بچه، میگون بچه یا درس میخونی یا بزنه، میگه نه میخونه. شما میری دنبال کارت، شما که رفتی دنبال کارت، اون میخواد درسشو میخونه؟ نمیخواد نمیخونه. چون شما که همیشه بالا سرش نیستی که، همون یه لحظه شما ازش قول گرفتی که درس بخونه، اما از این قولا هزار تاشه وفا نمیشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین این که خدا اینجوری ازشون با تهدید که کوه رو بالا سرشون نگه داشت تا اینا متعهد بشن، این با تکلیف تنافی نداره، چون وقتی متعهد شدن کوه برگشت سر جای خودشون، دیگه هیچ تهدید متوجه اینا نیست. اینا میخوان به تعهد و میثاقشون وفا میکنن، میخوان به نمیکنن. خب بعد خدا بهشون میگه خذوا ما آتیناکم بقوته، اونی که به شما دادیم با قوت بگیرید. چی خدا بهشون داده بود؟ تورات. بنی اسرائیل و یهودی ها میگه این کتاب آسمانی بود، تورات را به قوت بگیرید. بله نسبت به یحیان دارم. چه میگه؟ یا یحیا خذ کتاب به قوت. یحیا این کتاب آسمانی که ما به تو داده ایم، این را با قدرت و قوت بگیر. با قوت و قدرت گرفتن یعنی چی؟ یعنی این کتاب رو هم حفظ کن، هم به دیگران یاد بده، هم به این کتاب چه کن؟ عمل کن. یعنی هم حفظ کن، هم بخون، هم یاد بده، هم عمل کن. یعنی حق کتاب رو ادا کن. خیلی خوب. حالا میگه ما به بنی اسرائیل گفتیم بنی اسرائیل خذوا ما آتیناکم، اون چه که به شما دادیم تورات، کتاب آسمانیش، به قوت محکم بگیریدش. یعنی بخوانید، فکر کنید درش، عمل کنید، توجه میکنید، این کتاب را بهش عمل کنید، یعنی پایبندش باشید، یعنی التزام بهش داشته باشید. وذکر ما فیه، آنچه در این کتاب است یاد کنید، نگذارید که این کتاب از بین شما بره، مرده نشد کتاب. کتاب رو یاد کنید. ببینید چجور من و شما یاد میکنیم از پدرمون. بگیم خدا رحمت کند آقام همچی میکن، خدا رحمت کند همچی میکرد. درسته؟ با این یاد کردی که شما از پدرتون میکنید، یاد و نام پدر شما چه میماند؟ زنده میماند. من و شما که رفتیم، یه کسی از پدران من و شما یاد نمی کنن. دیگه کم دیده اید شما نوه این نتیجه بگه آقا جون من و خدا رحمتش کنن. چرا؟ چون اصلا آقا جونش رو ندیده، یا دیده باشدم. بله دیگه حتی بعضی ها قبر پدر بزرگاشون بلد نیستن کجا، فقط قبر آقا ننش رو بلده، که اونم چند ده سال یه بار، چند ده سال یه بارا اگر بره سرش، و الا قبر آقا جون و مادر بزرگ و ایناشو دیگه اصلا بلد نیست. توجه میکنی؟ میگه وذکروا ما فیه، یاد کنید آنچه در این کتاب آسمانی برای شما به ودیعه نهاده، یعنی این کتاب رو ذکر کنید، بخونید، یاد کنید، به دیگران یاد بدید، جلسه قرائت، تفسیر، ترتیب، یادتون نره این کتاب رو، این کتاب رو زنده نگه دارید، نگذارید از بین شما و اجتماع شما برد. خیلی خوب، پس وز کنید، یاد کنید آنچه در این ما آتاکم هست. ما آتاکم یعنی آنچه که در این تورات به شما دادیم یاد کنید. لعلکم تتقون، شاید اگر به تعهدتون وفادار بمانید، التزام داشته باشید به عمل و تورات و تورات رو مرتب بخوانید، شاید متقی بشید، شاید پرهیزکار بشید، شاید بله تقوا بتوانید تحصیل کنید. خب شما همین آیه رو به جای توراتش بگذارید قرآن، به جای بنی اسرائیلش بذارید من و شما. الا این که خدا از من و شما میثاق که گرفت، دیگه کوه تور را بالا سرمون نگذاشت. ولی خدا از من و شما میثاق گرفته، تعهد گرفته، مسلمانی باید کتاب آسمانیت را بخوانی، یاد بگیری و بهش عمل کنی و التزام داشته باشی به این کتاب آسمانی. توجه فرمودید، داستان بین ما و بنی اسرائیل فرقی نیست. ما و بنی اسرائیل در تکلیف و در پیامبری که پیامبر هر دو داشتیم و هر دو کتاب آسمانی داشتیم یکیست. اینی هم که خدا اینا رو برای من و شما میگه، قصه نمیخواد تعریف کنن، قصه حسین کرد و بله بفرمایید این حرفا نیست. میخواد بگه این کلام کل کلام، یعنی شما هم همینطور حواستون باشه، باید نسبت به این کتاب آسمانی متعهد باشید، التزام عملی داشته باشید، شاید متقی میشید. آیه بعدش هم سریع بخونم و تمام ثم تولیتم، اینی که به شما گفتن کوه تور آمد، تعهد ازشون گرفتن اما مجبور نبودن. خیلی خوب، ثم تولیتم من بعد ذلک، لذا خدا میگه اما شما عهد و پیمان دادید، اما تولیتم پشت کرد، یعنی به عهد و پیمانتون وفادار نماندی. ثم تولیتم یعنی اعراض کردی، پشت کردن به معنی اعراض کردن. شما هر چیزی که نمیخواهید پشتتون رو پیش میکنید، اعراض میکنید ازش. ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی ما ازتون میثاق گرفتیم، تعهد و پیمان گرفتیم، شما را گفتیم که به قوت کتاب آسمانیتون رو محکم بگیرید و پایبند بهش باشید. ثم تولیتم، اما شما بعد تمام این عهد و میثاق و پیمان و تأکید و اینا شما چه کردید؟ پشت کردید، اعراض کردید. خیلی، فلولا فضل الله علیکم، اگر فضل الهی بر شما ها نبود، لولای امتناعی است، یعنی اگر فضل الهی بر شما نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر فضل الهی بر شما نبود، ببخشید، بله لولای امتناعی است، اگر فضل الهی بر شما نبود و رحمت او، لکنتم من الخاسرین، شما چنین شدید، شما از خاسرین و زیانکاران میشدید. فضل الهی چیست؟ توبه. پیمان شکستند، میثاق را زیر پا گذاشتند، اما خدا باب توبه را چه کرده است؟ باز گذاشته. خیلی حرف است. شما در هیچ قانون و مقرراتی چیزی به اسم توبه ندارید. شما اگه چراغ قرمز رد کنید، افسره که اونجا هست سر چهار را شما را چه میکنه؟ جریمه میکنه. شما هر چی بگید توبه، جناب افسر میگه چی؟ میگه من باید شما را، دوربین شما را ثبت کرده، من شما را باید جریمه کنم. توبه و توبه. اما یه جاییست توبه، یعنی شما در هیچ قانونی از قوانین دنیایی چیزی به اسم توبه وجود، اگر کسی مرتکب جرمی شد میگن مجازات وارد بشه. میگن آقا من توبه کردم. میگن کردی یا نکردی باید مجازات بشه. اما خدا چه گذاشته است؟ باب توبه رو باز گذاشته. خدا میگه اگه حرف من خدا رو عصیان کردی و زیر پا گذاشتی و تخلف کردی، اگه گفتی ببخشی، اگه گفتی الهی العفو، خدای خطا کردم من رو ببخش، من میبخشم. شما فرق چقدر است؟ خدا با بندگان خدا. هیچ مقرراتی رو شما اگه جرم مرتکب شدید در هیچ دادگاهی اگر گفتید ببخشید، میگن آقا جرم مرتکب شدی، قانون میگه جرم اینه، مجازات اینه، بخششی در کار نیست. اما قانون خدا را اگه خدایی نکرده زیر پا گذاشت، کسی خطا کرد، اشتباه کرد، نادانی کرد، جهالت کرد، همین که بگد خدای من رو ببخش، خودش بیاد در خانه خدا با رمزونی دل سحری، خدای درکت نماز، الهی العف، خدای عفو کن، خدای ببخش، اشتباه، خدا پیش گفته میبخشم، پیش گفته میبخشم، بیا بگو ببخشید، من میبخشم. حواستون هم این میشه باب توبه. و لذا این فضل خدا است. لذا میفرماید فلولا فضل الله علیکم، اگر این فضل الهی بر شما نبود که خدا در توبه رو برای شما باز کرده، یه الهی العف میگی، یه استغفر الله میگی، خدای من رو ببخش، خدای من پشت، میگه میبخشم. اگه این فضل الهی بر شما نبود و رحمته، و رحمت خدا باب توبه رو باز کرده، میگه بیا برگرد به درگاه من توبه کن، بازا هران چه هستی بازا، گر کافر و گر بت پرستی باز، این درگه ما درگه نومیدی نیست، بازا هر آنچه هستی باز. میگه بیا، خیلی خوب، در توبه بازه، این فضل خدا هست. بعد و رحمته، رحمت خدا میده، میگه اگه شما برگردی توبه کنی، من خدا با رحمتم به تو نگاه میکنم و توبه تو رو چه میکنم؟ قبول میکنم. لذا میفرماید اگر فضل الهی بر شما بنی اسرائیل نبود و رحمت خدا بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، قطعا از زیانکاران میشه. خسران میدونی یعنی چی؟ دو تا ضرر داریم آقا، اینجا بازار دیگه، این یکی رو خوب بلده، دو تا ضرر داریم، یه ضرر به سود مال میخورن، یه ضرر به چی میخوره؟ به اصل سرمایه میخوره. خسران ضرریست که متوجه اصل سرمایه بشه. تازه اصل سرمایه چطور بشه؟ اصل سرمایه اگر بسوزد، اینو بهش میگن خسران. باز اگه میخوان یه معنای دقیقی، تو تیر ماه و مرداد و اینا که هوا خیلی گرمه، حالا که هنوز گرم نشه، خب یخ فروشی که ده تا قالب یخ پیدا پیاده میکنه، تا شوم میگه این یخ ها منو بخرید، اگه کسی ازش یخ نخرید، شوم دیگه یخی تو کار نیست. یعنی سودی که نکرده هیچی، اصل مالش هم رفته. به این میگن خسران. میگه خدا اگر باب توبه باز نبود و من توبه شمای بنی اسرائیل رو قبول نکرده بودم، چون شماها عهد و پیمان و میثاق دور رو زیر پا گذاشتید، لکنتم من خاسرین، همه دون زیانکار شده بودید که سرمایه رو باخته بودید. سرمایه من و شما چیه؟ سرمایه من چیه؟ اونی که تو حساب بانکی ده؟ نه. سرمایه من و شما عمرمون است. عمر. لحظات عمرمون. این لحظات عمرمونه که هیچ کس نمیتواند یک ثانیه شو به من و شما برگردن. عمرمون سرمایه. خب کسی که خطا رفت، اشتباه رفت، عمرش رو چه کرده؟ باخته است دیگه. چون دیگه کجا میخواد برگرده؟ کی میخواد درستش کنه؟ خدا تو قرآن میگه بله بخونید و میگد وقتی که یکی از اینها را مرگ فرا برسد، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میگه خدای منو برم کرد، عجب غلطی کردیم، خدای منو برم گردون، رب پروردگار من، ارجعون منو برم، رب ارجعونی لعلی اعملو صالحا، برم گردون خدای درستش میکنم، حالا فهمیدم باید چی کار کنم، برم گردون تا درستش کنم، فیما ترک، برم گردون همون جایی که بودم تو دنیا تا درستش کنم و بیام. خیلی خوب، این درخواست مرده هاست، خدای برم گردون اصلاح میکنه بعد بیان این طرف. خدا میگه چی؟ قبوله، برش میگردونه. قال چی؟ کلا انها کلمتون هو قائلها، میگه کلا هرگز بازگشتی نیست. این یه حرفیست که این مرده میزنه، یعنی یک بعد از این حرفا خیلی ها میزنن، این حرف بازگشتی نیست. من و شما بله سرمایه من عمر بودیست، همین دقائق، همین لحظات، همین دقائق و لحظات که ساعتهاش رو بیهوده هدر میدیم، میشینیم با فوتبال و والیبال و نمیدونم فیلم و بفرمایید اینا، یا حالا اینا بازم خوباش هست، یا مثلا بریم چیکار کنیم با زن و بچه مون دعوا کنیم، یا با کی سرمایه‌مون همینه. این سرمایه رو باید ازش استفاده درست بکنیم و تا فرصت داریم راه بازگشت هست و نگذارید که دیگران براتون کار بکنن. به حضرت عباس وقتی دل خودت برا خودت نمیسوزن، منتظر نباش دل کسی دیگری برات بسوزد، ولو بچت باشه، ولو بچت باشه. نمیخوام اسم کسی رو بیارم چون درست نیست، ولی بله خدا رحمتش کنه، اون آقایی رو که مرد خودش یه کارایی میکرد، بعد بهش میگفتیم که بله چطور شما این کارای خیر رو خوده، خب من این کارا خیر رو خودم میکنم چون میدونم بچه ها من آدم نیستم، برای من کاری نمی کنم. یکی از اون بچه ها، اون آقا رو من میشناختم، همه اگه اسم شدیم همه شما میشناسید، خدا رحمتش کنه، خب خودش میگفت، میگفت بچه ها من آدم نیستم، من تا خودم هستم میکنم، میدونم اینا هیچ کار برای من نمی کنم. یکیشون یه هفته است داره به من زنگ میزنه، یکی از دخترای اون آقا، میگه که ها میخوام من نماز روزه بدم برای مادرم. نماز روزه چنده بهش گفتی؟ دوباره زنگ زده، خیلی خوب، حالا میلیاردر رو بعد گفتیم خیلی خوب، گفت خب من حالا یه سال نماز روزه میخوام بدم، یک سال. گفتیم به ما چه، هر چه دلت میخواد بدی ما از این طرف میگیریم، از اون دستم میدیم. گفت خب شماره کارت دونو بدیم، ما شماره کارت، اگه به کارت شما چیزی واریز شده به کارت منم واریز شد. هاستون هست؟ میلیاردرم هستم و خدا میدوند که چقدر چیز گذاشت برای این آقا رفتا. خیلی خوب، تازه برای پدره نبود، برای مادرشون که تازه قیافات شده، برای مادر میخواستن بدن. اینم دختر است که به مادر علاقه دارد. آقا هر کاری کردید خودتون کرد، منتظر کسی نباشید، دل خودمون به حال خودمون بسوزن تا میتوانیم بار خودمون رو ببندیم و کارادون رو تو گیر و گور نذاریم بریم. اگه مال مردم دستت هست مال مردم رو بده، نگو وصیت میکنم بچم بده. الان معلوم شد اونایی که گفتن من وصیت کردم بچه ندهد، بچه ها چی؟ خوردن مال من. میگم که تو که میدونی که آقاد از این آقا پول گرفت و فلان کار رو کرد، میدونی که پولش هم هنوز نداده بود. میگه خب برده میدونم. میگم خب این میگه پول منو بده، خب بهش بده دیگه، خودت هم که میدونی. آقاشون هم گفته بود بهشون، هم نه اینکه نگرده، گفته بود این قدر من از فلانی گرفتم، من اگه مردم پول اینا بهش بدن، پولم دار که بدن، نه نداره و گدا نیستم. ها خیلی خوب، میگم چی؟ میگم خب حالا میدن، عجله نیست، حالا میده چش. حواستون جمع خودمون باشه، هیچ کس شک نکنه بعد از من و شما، هیچ کس برای من و شما هیچ کار نمی کنه. هر کاری کردی خودت کردی، حق حقوق مردمو بده، حق حقوق زنتو بده، بچهاتو بده، مردمو بده. توجه میکنیم همه را حق حقوقش میدید، از همه رضایت بگیرید. معلوم نیست قصه چنین شده. خیلی ها جوان مردن ها، خیلی ها پدراشون بودن مردن ها، حواس همون جمع باشد ها. بس بگذرد. بله آقای مجدل علماء رحمت الله علیه شعر دارم. بله میگد که هر چه فکر میکنم یه مصرع اولش آدم نمیاد، مصرع دومش این است، میگه عمر عزیز است غنیمت بدان. میگه سرمایه ما چیست؟ فقط عمر. و این سرمایه که فقط عمر مهمه، این عمر عزیزه، غنیمت بدان. بدون باید چیکار کنیم؟ خب یکی از اونایی که دونست باید چیکار کند، آقای حجی حسین کی بود؟ حره بود، یزید ریاحی. خور فهمید باید چیکار کنید. این فهمیدن از کجا ناشی شد؟ یه زمینه هایی داشت، پیش زمینه هایی داشت. اولا بسیار با ادب بود. حر ادب و احترامی که به حسین میگذاشت، با این که راه رو بر امام حسین بست تو کربلا، آقا را زمینگیر کرد، اول کسی هم هست که راه بر حسین بسته است. و دیگه به آقا گفت حق نداری از اینجا تکون بخوری، چون عمر سعد ملعون براش نوشت، بله ببخشید ابن زیاد، بله نوشت برای عمر سعد جدل حسین، حسین رو همینجا تو صحرای کربلا زمین گیرش تکون نخوره، یا بیعت میکنه یا بکشه. خب اول کسی که راه بر حسین بست با هزار نفر هر تشنه بودن، هر رو سپاهیانش به امام حسین رسید، راه رو بر حسین میبنده. بعد آقا میگن چه کار داری؟ میگن که به من گفتن شما رو ببرم به سمت کوفه، فرمودن من دعوت دارم از کوفیان و من چی داره نمیدونم، من نه برای شما دعوت فرستادم نه اطلاعی دارم. آقا گفتن خورجینای دعوتنامه ها رو بیارن بریزن جلوش، آوردن ریختن. گفت بله، ولی من جزء دعوت کنندگان شما نبودم، باید به وظیفم عمل کنم. با این حال اینا تشنه بودن. آقا امام حسین دستور دادن سپاه خور را همه را آب بدن، حتی اسباش را آب دادن وسط صحرای کربلا، هزار نفر را آب دادن، اسبارم آب دادن. در یه نقل داره یکی از اینا دیر رسید از سپاهیان هور، دشمنای امام حسین، آمد گفت پس کسی به من آب نداد. حسین خودش بلند شد، مشک آب رو برداشت، برد جلو، گفت بیا بخور. مشک گرفتن گذاشتن دم دهانش، مشکا بزرگه، دهانه مشک بزرگه، نمیتوند با دستشون دهانه مشک رو تنگ کردن، فشار دادن که یه دفعه آب نپاشه بیرون تا این بتونه آب بخوره. خودشون قاتل خودشون را، کسی را که آمده حسین رو بکشه، حسین بهش آب میدن با دست خود، میستن آبش میدن، میگن سیراب شدی، آتشت در طرف شد، بعد میرن. خیلی خوب، آقا با او چنین کردن، با هر و سپاهیانش. وقت نماز شد، آقا بهش گفتن هر چه میکنی؟ با سپاهیان جدا نماز میخوانی؟ گفت ابدا، من پشت سر شما آقای حسین نماز میخوانم. چه نمازی بهتر که پشت سر پسر پیغمبر باشه؟ خودش سپاهش اونور پشت سر امام حسین وایساد نماز. بعدم که آقا وقتی راه رو بست، او جمله رو بهش گفتن که مادر به عزایت بنشینه، خطاب به حسین گفت آقا اگر مادرت فاطمه زهرا نبود جوابت رو میداد، اما نام فاطمه را جز با ادب و احترام من نمی توانم که ببرم. پس بنابراین جواب شما رو نمیدم. بی خوره. پس ادب دارد، مؤدبه. خیلی خوب. و روز عاشورا نتیجه کار هر این بود که هر فکر کرد. فکر نشست خودش با خودش فکر کرد کدوم طرف برم، کدوم طرف برم، برم طرف حسین یا طرف عمر سعد بمانم. قدری که فکر کرد خودش به این نتیجه رسید که اگر برد طرف امام حسین اون درسته. لذا راه افتاد، چکمه هاشو انداخت گل گردنش، افسار اسبشو گرفت. سپاهی ها گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم اسبم رو آب بدم، تشنه است. حرکت کرد به طرف خیمه‌گاه حسینی. دارد پسری هم داشت و بعض از نقله ها غلامی هم داشت. پسر گفت پدر کجا میری؟ گفت دارم میرم جایی که برای خودم بهشت را تضمین کنم. پسرش گفت پس پدر منم با خودت ببر. گفت فرزند میخوای بیای بیا. غلامی هم داشت گفت ارواح حالا که بهشت میخوای بری منو نمیبری؟ گفت تو هم میخوای بیای پشت سر من بیای. آمد دم خیمه‌گاه حسینی که رسیده است سوار بر اسب میشه، میاد جلو. آمدن جلوش رو گرفتن چه میخواهی؟ گفت میخوام با حسین حرف بزنم، من توبه کردم. آمدن به امام حسین گفتن هر آمده آقا. گفتن بگید راه باز کنید بیاد. آمد سوار بر اسب دم خیمه امام حسین ایستاد. همون جور که سوار بود سلام کرد، گفت آقا من را آمد تو رسد، اشتباه کردم، غلط کردم، توبه می کنم، می خوام برگردم. آیا توبه من را قبول می کنی؟ آیا من را عفو می کنی؟ آقا فرمودن بله هر، تو را عفو کردم، بخشیدم. پیاده شو از اسب، بیا داخل خیمه بنشین. گفت آقا من سواره باشم برای شما بهتر است تا اینکه پیاده باشم. برگشت به میدان، یه موعظه ای برد هر. اول واسه نصیحت کرد، گفت این مردم دنبال چه میگردید؟ با پسر پیغمبر چیکار دارید؟ من هرم، من راه بر حسین بستم اما برگشتم توبه کردم. نکنید همچین یه موعظه مفصلی دارن. باز بعد برمیگردد پیش امام حسین، میشیند. در بعض نقله ها دارد هر بعد که میخواست عازم میدان بشه، گفت آه یه درخواست دارم. درخواست رو قبول میکنی؟ گفتن بفرمایید چه درخواستی داری؟ گفت آقا اگر اجازه بدید برم دم خیمه خواهرتون عقیله بگیر باشم. فرمودن با خواهرم عقیله چه کار داری؟ آقا من اول کسی بودم راه بر شما بستم، بدن عقیله را لرزانده هم، میخوام برم عذرخواهی کنم، معذرت خواه. همون جور که از شما درخواست عفو و بخشش داشتم برم پیش خواهرتونم بگم منو ببخشید. آقا فرمودن برو هر، اشکالی ندارد. آمد پیش عقیله بنی هاشم، درخواست عفو کرد. عقیله گفتن هر من تو رو بخشیدم. آمد وارد میدان شد، جنگی کرد، نبردی کرد. وقتی که روی زمین افتاد یه مرتبه چشاش رو باز کرد، دید سرش رو دامن حسین است. بعد دید آقای جمعهی بهش گفتن، این ندان افتخار هر است و او جمعه این است. فرمودن که انت هر رو فی دنیا و الاخره کما سمت کن امک و فرمودن تو حری، آزاد مردی در دنیا و آخرت، همان گونه که مادر نابت را حر گذاشت. حر این جمله را از آقا شنید و جان به جان آفرین تصدیق.
من حر گمم کارم، شرمنده سرف جنده، من حر گمم کارم، شرمنده سرف. شالله خدا روزی کنه زیارت حضرت امور، اون هرن با سفاش زیارت کنیم. اما گفتن وقتی خور اومد بر توبه، تکماشو به گردنش آویزون کرد، گفت به خدایش منو به چرش ببر طرف خیمه سید و شهدا. قربون اون آقایی بشم که وقتی هر از اسب به زمین برا گرد، مزدر هر رو به دامن گرد، هر سرش از زانوی ابید دلتا خوزش پایی. آقا فرمودن حجزه را چید می کنی؟ عرض داشت آن جمله ذات دیگر را می بینن. شما سر من را به دامن بگیری، سر شما را که از به دامن بگیرد. آه از آن ساعت که سید و شهدا خاک گرم کربلا به سر گذاشتن، یا عبدالله سلام بر آن ساعتی که یه وقت احساس کنم سینه شد سنگین شدن، چشماشون رو باز کنم ببینم اون آنجی با چکمه با خنجر برنده رو سینه علی عبدالله. همه بلند بگیم یا حسین، بهره همه گذشتگان، شهدا، علما، مرحوم امام، والد حضرت آیت الله نجفی، جدشون مرآیت الله مجد العلما، همه فیض بگیرم. سلام علی حسین
علی ابن حسین امام حسین سر زبانش علی اکبر و به دامن گذار، محبت پدری زیادتی نمود، خنشلن و صورت به صورت علی بلدی لقد استرعت من هم الدنيا وغمها وبغي أبوك قريبا رهيدا فريدا ووالدون تربي والهم وغم الدنيا سود ورجل بابا اليد غريبا خير وبالبلاد غريب تنها نامک مرد به سر کربت لیلا مبرید به گذارید زرون مرده قراری گیرد به قصد شفای حسن مدیشون بردش در نظر دارید سلامتی بدن خودتون والد ما دل آقا از سرشون دیگران دیگران مریض خیلی هست بسم الله الرحمن الرحیم اما نجیب و مغتر و ادالا و یک شف و سو اما نجیب و مغتر و ادالا و یک شف و سو اما نجیب و مغتر و ادالا و یک شف و سو اسمک العظیم العظم العظم عجل الاکرام شاه زاده علی اکبر امام حسین یا الله یا الله یا الله یا الله